اتوره سید بل خبری مجله جاوید نعیمی در اوروی.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و صبح همهتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبل وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه ششم ماه قوس سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 27 ماه نوامبر سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخطا. حکومت افغانستان میگوید امیدواری کمی در کنفرانس بن درباره گفتگو با طالبان وجود دارد. ناتو تایید کرده که یک هلیکوپتر این پیمان به خاطر حمایت از نیروهای زمینی ناتو در پاکستان فرا خوانده شده بود و یک مقام ارشد نظامی ایران گفته که اگر امریکا یا اسرائیل بر این کشور حمله کنند، ایران تاسیسات دفاعی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد. مشروع خبرها. ناتو تایید کرده که یک هلیکوپتر این پیمان به خاطر حمایت از نیروهای زمینی ناتو در پاکستان فرا خوانده شده بود. بریج جنرال کارلسن جکوبسن، سخنگوی آیسف، دیروز در کابل گفت در ادامه یک تحول تکتیکی نیروهای زمینی ناتو خواهان کمک هوایی شده بودند و این موضوع می تواند به احتمال زیاد باعث کشته شدن ملیشه‌های اردوی پاکستان شده باشد. پاکستان این حمله را که در نتیجه آن 26 تن از اساکر این کشور کشته شدند با شدت تقبیح کرده است. جنرال اشفاق کیانی، لوی دریستیز پاکستان، خواهان اقدام فوری و قوی بر ضد کسان شده که مسئول این حمله هستند. قصر سفید گفته که میخواهد با پاکستان در مورد تحقیق حمله‌ای که به نیروهای ناتو ارتباط داده شده همکاری کند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید امیدواری کمی در کنفرانس بن درباره گفتگو با طالبان وجود دارد. دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته که در آستانه کنفرانس دوم بن طالبان قطعاً هیچ دلچسپی برای مذاکرات از خود نشان ندادند. آقای اسپنتا در گفتگو با خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته که بدون چراغ سبز از سوی اداره‌های خفیه و اردوی پاکستان هیچ گفتگو با طالبان صورت نخواهد گرفت. او همچنان خواهان فشارهای بیشتر جامعه بین المللی بالای پاکستان شده است. به گفته اسپنتا این یک راز کاملا باز است که پاکستان منبع خشونت ها در افغانستان بوده است. نماینده روسیه در پیمان گروه امنیتی گفته که جامعه بین المللی برای جلوگیری از خطر قاچاق مواد مخدر افغانستان به توسعه یک میکانیزم مشترک نیاز دارند. ایگور لیاکن فرولوف، نماینده روسیه در سازمان موسوم به CSTO، به خبرگزاری انترفاکس گفته که به میکانیزم نیاز است که جلو قاچاق مواد مخدر افغانستان را بگیرد. روسیه همواره از ناحیه انتقال مواد مخدر افغانستان به آن کشور نگرانیش را مطرح کرده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک مقام ارشد نظامی ایران گفته که اگر ایالات متحده یا اسرائیل بر ایران حمله کنند، کشورش تاسیسات دفاع راکتی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از جنرال امیر علی حاجی‌زاده، رئیس قوای هوایی سپاه پاسداران انقلاب ایران، گزارش داده که گفته است این هشدار بخشی از استراتژی جدید دفاعی ایران در مقابل تهدیدهای روزافزون آمریکا و اسرائیل است. آمریکا و متحدینش بالای برنامه هسته‌ای ایران تردید دارند که گویا این کشور به صورت پنهانی در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در این حال مقامات اسرائیلی از یک حمله احتمالی بر تاسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد. وزرای مالی کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز در قاهره روی لست از تحریم‌ها بالای سوریه بحث کردند. یکی از شرکت کننده های این نشست گفت توصیه های آنها شامل منجمد ساختن دارایی های حکومت و منع سفر مقامات سوریه به کشورهای اتحادیه عرب است. با گفته او این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که رژیم بشار الاسد با ضرب الاجل تعیین شده اتحادیه عرب توجه نکرد و به هیئت نظارتی بین المللی اجازه نداد که برای بررسی وضعیت وارد سوریه شود. قرار است اعضای اتحادیه عرب امروز در قاهره روی امین تحریم ها رای گیری کنند. در این حال وزیر خارجه سوریه ولید المعلم دیروز اتحادیه عرب را متهم کرد که بحران سوریه را یک موضوع بین المللی می سازد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در یمن در ماه فوریه سال 2012 برگزار شود. این اقدام بر اساس توافقنامه‌ای صورت می‌گیرد که باعث کناره‌گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شده است. عبدالرب منصور معاون اول رئیس جمهور یمن دیروز گفت که صالح قدرت را به وی تسلیم کرده است. توافق اخیری که به میانجیگری کشورهای خلیج صورت گرفت، تاریخ انتخابات را که قرار بود در سال 2013 میلادی برگزار شود، پیشتر آورده و قرار است این انتخابات پس از 3 ماه صورت گیرد. و گروه کمپاین انتخاباتی محمد البرادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر گفته که اگر از او برای رهبری آینده این کشور درخواست شود، او برای تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. این اعلامیه در حال پخش شده که البرادی با رهبری شورای نظامی مصر در همین مورد گفتگو کرده است. دیدار دیروز در حال صورت گرفت که مقامات صحی مصر گفتند حداقل 1 تن در تظاهرات دیروز که در میدان تحریر قاهره ادامه یافت کشته شد. تظاهرات ضد شورای نظامی مصر در حال وارد دومین هفته شده که قرار است فردا انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. آمریکا گفته که می‌خواهد با پاکستان در مورد تحقیق حمله‌ای که به نیروهای ناتو ارتباط داده شده همکاری کند. وزیر خارجه دنمارک در مورد آینده همکاری‌های کشورش با افغانستان پس از سال 2014 میلادی با مقامات افغان گفتگو کرده است. وزیر دفاع آلمان می‌گوید که نیروهای کشورش حتی بعد از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند. قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتاً ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند.
ولایاتی که شامل پروسه دوم انتقال شده هنوز از طرف جلالت مآب جمهور رئیس اعلان نشده. تعداد ولایات شاید در حدود 13-14 ولایت باشه.
از اجلاس گروه سارک در کابل که درباره جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان متمرکز بودند نیز گزارش داریم. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره حمله اخیر ناتو در پاکستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قصر سفید گفته که میخواهد با پاکستان در مورد تحقیق حمله‌ای که به نیروهای ناتو ارتباط داده شده همکاری کند. در یک خبرنامه که به همین منظور نشر شده قصر سفید گفته که مقامات ارشد ملکی و نظامی آمریکا از این رویداد که در منطقه قبایلی مهمند رخ داد متاثر شدند. اسلام آباد این حمله را نقض کامل حاکمیت ملی پاکستان عنوان کرده است. پاکستان همچنان گفته که راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را بسته کرده و همچنان از واشنگتن خواسته تا از یک پایگاه نظامی در داخل پاکستان خارج شود. در اعلامیه قصر سفید در مورد این دو تصمیم حکومت پاکستان چیز گفتن نشده است. در این حال ناتو تایید کرده که یک طیاره این پیمان نظامی برای حمایت از نیروهای زمینی بین المللی فراخوانده شده بود. اینکه کارشناسان پاکستانی در مورد حملات دیشب بالای منطقه قبایلی مهمند چی میگویند از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بشنویم که گزارش را از محل فرستاده است.
در حالی که عده‌ای از دیپلماتان پاکستانی و آمریکایی در از بین بردن تشنج‌ها میان اسلام آباد و واشنگتن کوشش دارند، هلیکوپترهای ناتو بالای دو پسته امنیتی نیروهای پاکستانی در منطقه مومند جنسی حمله نمودند که طی آن 37 تن از نیروهای سرحدی این کشور را کشته و مجروح ساختند. این حمله باعث عکس‌العمل شدید مقامات نظامی و ملکی پاکستان گردید که در نتیجه صدر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سفرش را به منطقه آبائیش لغو نمود و بعد از اشتراک در یک جلسه اضطراری عازم اسلام آباد شد. بر علاوه وی لوید رستیز قوای نظامی و تعداد از سران تنظیم‌های سیاسی پاکستان این حمله را شدیداً محکوم نموده و آن را بر ضد مقررات بین المللی خواندند. اما سوال این است که این واقعه بالای روابط آمریکا و پاکستان و بالای نتایج مبارزه علیه تروریسم و پروسه صلح در افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟ آمریکا و پاکستان که از بیش از 10 سال در این منطقه دو کشور همکار در جنگ علیه تروریسم هستند، در حال با یک جنجال جدید روبرو می شود که ایالات متحده آمریکا کوشش حاصل کامیابی در جنگ را دارد و یا به طور سلامیز خواهان اختتام آن است. از سوی دیگر گفته می شود که پاکستان نیز می خواهد تا ناباوری های جهانیان را در موردش رفع کند. اما دکتر فضل رحیم مروت، کارشناس مسائل سیاسی، این نوع حوادث را در رسیدن به هدف یاد شده به نقص هر دو کشور می داند.
دقوی
همچه عملات به جای اینکه روابط را خوبتر بسازد و یا جنگ علیه تروریسم را کامیابی ببخشد، باعث می شود تا وضعیت را وخیم‌تر بسازد و روابط را تیره تر. در حالی که پاکستان در این جنگ با ناتو همکار است، پس همچو عملات به چه علت صورت میگیرند؟ مختار یوسفزای رهبر ایالتی تنظیم پختونخوای ملی حوامی به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
حمله و مرگونه بد کرده. وقت داده که ترسو پوری لذیذه لده مداخلت نیبنشه در هر وقت پوری بده عملی کیگی.
عملات و کشتخون کار بد است. در حقیقت تا زمانی که از این سو مداخلات توقف نیابند، همچو عملات صورت خواهد گرفت. ناتو و مقامات افغان هم مجبور هستند تا برای ختم مخالفینشان دست به همچو واقعات بزنند. اگرچه بعض از کارشناسان این واقعه را عکس العمل ناتو در مورد پالیسی مشکوک پاکستان بر علیه جنگ با تروریسم میخوانند، اما ایده دیگر بدین باورند که این نوع واقعات نه تنها فاصله های موجود میان طرفین را اضافه می نماید، بلکه جنگ بر علیه تروریسم را با مشکلات جدیدتر روبرو خواهد کرد. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
از تازه ترین ها در مورد حمله دیشب ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند در خاک پاکستان شنیدین. حکومت پاکستان این حمله را تجاوز بالای خاک خود دانسته است. مقامات پاکستانی برای ایالات متحده آمریکا 15 روز وقت دادند تا تیاره های خود را از پایگاه نظامی موسوم به شمسی بیرون کند. از این پایگاه برای حملات تیاره های بی پیلوت استفاده می شود. اما در این حال قصر سفید گفته که می خواهد با پاکستان در مورد تحقیق حمله‌ای که به نیروهای ناتو ارتباط داده شده همکاری کند. در این حمله 26 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان کشته شدند. در این مورد مطبوعات غربی هم تبصره‌هایی دارند که تا دقایق بعد برایتان پیشکش خواهد شد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزار، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر خارجه دنمارک 2 روز گذشته را در افغانستان سپری کرد و در این مدت با نیروهای نظامی کشورش در ولایت هلمند و مقامات افغان در کابل دیدار کرده است. گفتگوهای ویلی سوندل، وزیر خارجه دنمارک با مقامات افغان در کابل، روی مناسبات دو جانبه و چگونگی کمک‌های دنمارک به افغانستان پس از سال 2014 میلادی متمرکز بوده است. او دیروز در کابل با وزیر خارجه افغانستان در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد اهداف سفرش با این کشور معلومات داد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه دنمارک در جریان سفرش به افغانستان بعد از دیدار با نیروهای نظامی کشورش در ولایت هلمند با مقامات حکومت افغان روی همکاری دو جانبه با هم گفتگو کردند. ویلی سوندل، وزیر خارجه دنمارک، با مقامات حکومت افغانستان در کابل دیدار کرد، گفت کشورش بعد از سال 2014 نیز با کمک‌هایش به افغانستان ادامه می‌دهد. وای به روز شنبه در یک نشست خبری با دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان در کابل گفت هرچند ماموریت نظامی کشورش بعد از سال 2014 در افغانستان به پایان می‌رسد، اما با گفته او دنمارک به حمایتش از نیروهای افغان ادامه می‌دهد. ما بعد از سال 2014 افغانستان را رها نمی کنیم. بعد از 2014 ما در افغانستان در هیچ عملیات نظامی سهم نمی گیریم، به خاطر که ما یک اردو و پلیس آموزش دیده خواهیم داشت. اما با وجود این همه ما در اینجا باقی خواهیم ماند تا از نیروهای افغان حمایت نماییم، آنها را آموزش بدهیم و در پهلوی کمک های نظامی ما می خواهیم در اینجا در بخش معارف، صحت و سایر بخش ها کمک های را که ممکن است انجام بدهیم. وای از پیشرفت ها در افغانستان اظهار خوشبینی کرد که با حضور نیروهای نظامی کشورش در افغانستان این پیشرفت ها صورت گرفته است. دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، دنمارک را یکی از کشورهای خوب کمک کننده به افغانستان خوانده و گفت که با همتای دنمارکیش روی ادامه این همکاری ها صحبت نموده است.
در صحبت هایی که امروز داشتیم راجع به همکاری دنمارک با افغانستان بعد از دوره انتقال، یعنی بعد از سال 2014 عیسوی صحبت شد. کشور دنمارک به ما اطمینان داد که بار از ختم مسئله کمک‌های نظامی زینا و وظیفه عسکری نظامی زینا اینا به تربیه پلیس و عسکر افغانستان ادامه خواهد دادن.
هرچند دنمارک با افغانستان رابطه طولانی دیپلماتیک دارد، اما این کشور سفارتش را در سال 2006 میلادی در افغانستان باز نمود. با آغاز ماموریت ناتو در افغانستان، این کشور نیز نیروهای نظامیش را به افغانستان فرستاد که بیشتر این نیروها در ولایت هلمند مستقر هستند.
سرخط خبرها ناتو تایید کرده که یک هلیکوپتر این پیمان نظامی به خاطر حمایت از نیروهای زمینی ناتو در پاکستان فراخوانده شده بود. سخنگوی آیسف دیروز در کابل گفت در ادامه یک تحول تکتیکی نیروهای زمینی ناتو خانه کمک هوایی شده بودند و این موضوع می تواند به احتمال زیاد باعث کشته شدن ملیشه‌های اردوی پاکستان شده باشد. حکومت افغانستان میگوید امیدواری کمی در کنفرانس بن درباره گفتگو با طالبان وجود دارد. دکتر رنگین دادفرزپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که در آستانه کنفرانس دوم بن طالبان قطعا هیچ دلچسپی برای مذاکرات از خود نشان ندادند. نماینده روسیه در پیمان گروه امنیتی گفته که جامعه بین المللی برای جلوگیری از خطر قاچاق مواد مخدر افغانستان با توسعه یک میکانیزم مشترک نیاز دارد. روسیه همواره از ناحیه انتقال مواد مخدر افغانستان به آن کشور نگرانیش را مطرح کرده است. یک مقام ارشد نظامی ایران گفته که اگر ایالات متحده یا اسرائیل بر ایران حمله کنند، کشورش تاسیسات دفاعی راکتی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد. وزرای مالی کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز در قاهره روی لست از تحریم‌ها بالای سوریه بحث کردند. قرار است اعضای اتحادیه عرب امروز روی همین تحریم‌ها رأی‌گیری کنند. و گروه کمپاین انتخاباتی محمد البرادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر گفته که اگر از او برای رهبری آینده آن کشور درخواست شود، او بر تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. در اعلامیه پخش شده در این مورد گفته شده که البرادی با رهبری شورای نظامی مصر دیروز در این مورد گفتگو کرد. وزیر دفاع آلمان گفته که نیروهای کشورش حتی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما این نیروها در ماموریت‌های جنگی سهم نخواهند داشت. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. حالا از سید سمی عباس بشنویم که حمله اخیر نیروهای ناتو در منطقه قبایلی مهمن در داخل خاک پاکستان تا چه حد در مطبوعات و رسانه‌های غربی انعکاس کردند.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد عواقب حمله هلیکوپتر آمریکایی بر منطقه سرحدی پاکستان با افغانستان که در آن حداقل 26 عسکر پاکستانی کشته شدند به نشر رساندند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان و مبارزه علیه تروریسم به پاکستان نیاز دارد، ولی چنین حملات می تواند ضربه جدی بر روابط این دو کشور وارد کند. از سوی دیگر به نوشته روزنامه عکس العمل را که پاکستان به این حادثه نشان داده و راههای اکمالاتی قوای آمریکا را در افغانستان بسته است، قوای آمریکا و ناتو را در افغانستان به مشکلات روبرو خواهد ساخت، زیرا راههای ترانزیت پاکستان منبع اساسی انتقال مواد اکمالاتی به قوای ناتو در افغانستان می باشد. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد این حمله در یک زمان صورت گرفته که رابط بین دو متحد در مبارزه علیه تروریسم یعنی آمریکا و پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد توسط کماندوهای آمریکایی متشنج شده است. به نوشته روزنامه پاکستان این عملیات را تجاوز بر تمامیت ارضی خود خواند و اکنون کشته شدن چندین سربازش در حمله هلیکوپتر آمریکایی که از خاک افغانستان پرواز کرده است این رابط را بیشتر متشنج خواهد ساخت. اما خبرگزاری رویترز می نویسد اصل واقع طور دیگری بوده و قبل از حمله هلیکوپتر قوای افغان و آمریکا عملیات مشترکی را در منطقه سرحدی افغانستان با پاکستان انجام داده و چندین نفر از طالبان را در اینجا دستگیر نمودند و حمله بر یک پسته نظامی پاکستان در این منطقه نشاندهنده مغلق بودن شرایط جنگ در افغانستان می باشد. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود می نویسد منطقه‌ای که در آن حمله صورت گرفته جایی است که همیشه شورشیان از خاک پاکستان گذشته و در افغانستان عملیات انجام می دهند. روزنامه می افزاید در این اواخر حتی پاکستان هم ادعا می کند که شورشیان از خاک افغانستان به این کشور داخل شده و مناطق را مورد حمله قرار می دهند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد طالبان پاکستانی و افغان با هم نزدیک همکاری دارند، اما حملات آنها تنها در داخل خاک افغانستان صورت می گیرد و آنها بر اهداف آمریکا در افغانستان عملیات انجام می دهند. و بعضاً در جریان عملیات نظامی علیه آنها در نزدیکی سرحدات اهداف در خاک پاکستان هم مورد هجوم قرار می گیرند.
وزیر دفاع آلمان گفته که نیروهای کشورش حتی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، اما این نیروها در ماموریت‌های جنگی سهم نخواهند داشت. توماس دی مایزر گفته که نیروهایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند روی آموزش نیروهای افغان تمرکز خواهند کرد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر در این مورد.
آلمان می‌خواهد نیروهای نظامیش را بعد از سال 2014 میلادی هم، یعنی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در آن کشور نگه دارد. وزیر دفاع آلمان در جریان مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است آن هد نیروهای کشورش که در افغانستان باقی می‌مانند بالای آموزش نیروهای افغان تمرکز خواهند کرد. وزیر دفاع آلمان این را هم گفت که نیروهای آلمانی به اندازه کافی مجهز خواهند بود تا از خود دفاع کنند، ولی در کدام ماموریت جنگی سهیم نخواهند بود. آلمان در حال حاضر حدود 5350 سرباز مستقر در افغانستان دارد که اکثر آنها در شمال آن کشور مستقرند. بر اساس برنامه تعیین شده سوی ناتو، رقم نیروهای آلمانی به 4900 نفر کاهش خواهد یافت. آلمان از نگاه رقم قوا در افغانستان بعد از آمریکا و بریتانیا قرار دارد. از آغاز ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان در سال 2001 تا به حال 53 سرباز آن کشور در حوادث مختلف کشته شدند. این اولین بار است که آلمان بعد از جنگ دوم جهانی در ماموریت درازمدت و 10 ساله افغانستان حضور فعال نظامی دارد و حمایت از این جنگ در داخل آلمان رو به کاهش می باشد. قرار است مسئولیت‌های امنیتی افغانستان در پایان سال 2014 میلادی به طور کلی به نیروهای افغان سپرده شود و مرحله دوم این واگذاری مسئولیت‌ها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
از اظهارات وزیر خارجه آلمان شنیدید. این گفته‌ها در حال صورت می‌گیرد که شهر بن آلمان به زودی شاهد برگزاری کنفرانس بزرگ در مورد افغانستان است. امروز دقیقاً 10 سال از برگزاری کنفرانس اول بن درباره افغانستان سپری شد. 10 سال پس از این کنفرانس آلمان به تاریخ 5 دسامبر میزبان بزرگترین کنفرانس با شرکت بیش از 1000 مقام و نماینده کشورها و نهادهای مختلف درباره افغانستان خواهد بود. در مورد دستاوردها در کنفرانس اول و انتظارها از کنفرانس دوم بن در برنامه میکروفون شما که تا چند دقیقه دیگر آغاز خواهد شد با تفصیل صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید در این برنامه سهم بگیرید. البته این برنامه ساعت 8 و بعد از نشر خبرها آغاز خواهد شد. گزارش از افغانستان را ادامه می‌دهیم. مقامات افغان می‌گویند که قرار است برخی از ولایات و مناطق نسبتاً ناامن افغانستان شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند. عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت ولایات و مناطق افغانستان که شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی شوند در روزهای آینده سوی رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگویند که انتظار می‌رود مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در حدود 13 یا 14 ولایت کشور تطبیق شود. عبدالخالق فراهی رئیس این اداره بر روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت فرست ولایات و مناطقی که شامل دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌شوند تا اکنون نهایی نشده است.
در مرحله اول چون شما در جریان هستین 7 ولایت شامل بود که در 7 ولایت تقریبا ولایت های امن بود و خطر مشکلات ما نداشتیم، ولی در مرحله دوم پروسه انتقال تعداد ولایت هم زیاد است و ولایت که در اونجا تا اندازه کاملا امن نیست در اون ولایت هم بخش از ولایت یا بخشی تعداد از ولسوالی های ولایت شامل شده. ولایتی که شامل پروسه دوم انتقال شده هنوز از طرف جلالت مآب جمهور رئیس اعلان نشده. تعداد ولایت شاید در حدود 13-14 ولایت باشه.
در حالی که آقای فراهی از ولایات و مناطق که شامل مرحله دوم برنامه انتقال می شوند نام نبرد، اما او در اواخر ماه اکتبر گفته بود که احتمال می رود برخی از ولسوالی ها و مناطق بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکندی، غزنی، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننگرهار، نیمروز، پروان، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک نیز شامل مرحله دوم پروسه انتقال شوند. در این حال شماری از کارشناسان افغان می گویند گفتند برای اجرای این برنامه میکانیزم مؤثر ساختن نشده است. اما مسئولان کمیسیون تنظیم پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان میگویند این برنامه بر اساس یک میکانیزم دقیق به اجرا گذاشته شده و کوشش میکنند که برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با موفقیت انجام شود.
در چهارمین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا فیصله شد تا تمامی 8 کشور عضو این سازمان کنونسیون منع قاچاق انسان‌ها به خصوص کودکان و زنان را تطبیق کنند. این نشست به روز جمعه جهت یافتن راه‌های مؤثر برای جلوگیری از قاچاق انسان در کابل برگزار شد و دیروز به پایان رسید. قرار است نشست بعدی سارک در ماه اپریل سال 2012 در بوتان برگزار شود. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
اشتراک کنندگان نشست سارک یا کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا توافق کردند تا برای تطبیق کنوانسیون منع قاچاق انسان باید ابتدا برنامه های آگاهی دهی برای مردم در کشورهای عضو این سازمان را اندازی شود. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به روز شنبه در پایان چهارمین نشست سارک در کابل به خبرنگاران گفت که در این نشست روی اتخاذ دیگر اقدامات به هدف جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص کودکان و زنان نیز موافقت شد. به گفته آقای محمد یکی از این اقدامات تأسیس شبکه مشترک مخابراتی با مصرف بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی در کشورهای عضو سارک است.
زنان، کودکان و مردانی که قاچاق میشوند بدون پرداخت فیس و به طور رایگان میتوانند از این شبکه و شماره واحد تلفنی استفاده کنند. در بنادر کمره ها نصب میشود. این شماره تلفن در بنادر ثبت میشود و به طور فوری با یکدیگر در تماس میشویم تا بتوانیم از قاچاق انسان جلوگیری کنیم.
گفته شده است پیش از فعال شدن شبکه مشترک مخابراتی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا از هر یک از این کشورها 2 تن آموزش‌های فنی را در هند در بخش فعال نگه داشتن این شبکه فرا خواهند گرفت. به شمول افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، مالدیو، بنگلادش، بوتان و سریلانکا عضویت سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک را دارند. چهارمین نشست دو روزه تکنیکی منطقه‌ای سارک به روز جمعه به میزبانی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست یافتن راه‌های مؤثر برای جلوگیری از قاچاق انسان در منطقه خوانده شده است.
یک مقام ارشد نظامی ایران گفته که اگر ایالات متحده یا اسرائیل بالای ایران حمله کنند، کشورش تأسیسات دفاعی راکتی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از جنرال امیر علی آجیزاده، رئیس نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب ایران گزارش داده که گفته است این هشدار بخش از استراتژی جدید دفاعی ایران در برابر تهدیدهای روزافزون آمریکا و اسرائیل است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران می گوید اگر آمریکا یا اسرائیل حمله را بر جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، تهران تأسیسات دفاعی راکتی ناتو در ترکیه را مورد حمله قرار خواهد داد. جنرال امیر علی آجیزاده، قمندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته است این هشدار بخشی از استراتژی دفاعی جدید ایران برای مقابله با تهدیدات روزافزون آمریکا و اسرائیل است. آژانس خبری نیمه رسمی مهر از قول جنرال امیر آجیزاده گزارش داده که گفته است اگر ما مورد تهدید قرار بگیریم، تأسیسات دفاعی راکتی ناتو در ترکیه را و سپس هدف بعدی را مورد حمله قرار خواهیم داد. تهران می گوید هدف سیستم دفاعی راکتی ناتو در ترکیه حفاظت از اسرائیل در صورت یک حمله احتمالی از سوی ایران می باشد. ترکیه در ماه سپتامبر توافق احداث چنین یک دستگاه رادار دفاعی در خاکش را کرد. این تأسیسات نظامی در منطقه کوریچک ترکیه که در 700 کیلومتری سرحد با ایران موقعیت دارد، به گفته مقامات ترکی مشخص شده است. آجیزاده همچنان گفت ایالات متحده همچنان پلان دارد دستگاه‌های مشابهی را در کشورهای عربی که در جنوب ایران موقعیت دارند احداث کند.
حالا هم پیام هایی که شما از تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین. یوسف درانی از کابل گفته دولت ما همه تیل و گاز را به شرکت های انحصاری داده و روز به روز قیمت ها بلند میشه. سارا از هرات نوشته که در شهرشان نرخ گاز مایع بسیار زیاد شده و تمام مردم از این ناحیه به عذاب هستند. و عبدالسمی خاوری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار گفتند که امضای پیمان استراتژیک بین کابل و واشنگتن را یک گام مثبت فکر می کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از همراهیتان با من و هم